بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در ذیل کلامشون در این فرعی که در اینجا داشتیم عنوان فرمودن و کزل کلام ازا علم انه تعلق بهی خمسون او زکاتون. علم که به میت خمس و زکاتی تعلق گرفته، او قضا او صلوات او صیام ولم یعلم انه اداها املا. خب کزل کلام در اینجا یعنی این مسئله هم ملحق به این فرعه در حکم، یعنی حکمی که ما اینجا گفتیم اونجا هم جاری میشه. حکمی که دادن چیه؟ اول فرمودن اذا علم استقرار الحج علی ولم یعلم انه اتا به املا فالظاهر وجوب القضاء عنه. پس کزل کلام در زکات، در خمس، اگر علم داشتیم که این زکات و خمس بهش تعلق گرفته و شک داریم در این که ادا کرده یا ادا نکرده، باید ادا کنیم براش. اینجا همون جور که توجه کردید کلماتی که از اعلام دیروز من خوندم، اینجا در کلمات اعلام این فرمایش ایشون مورد مناقشه واقع شده که شما در کتاب زکات اینجور نگفتی، جور دیگه حرف زدی. در کتاب زکات در بابی که ایشون اسم باب رو گذاشته ختامون فیه مسائلون متفرقه در عروه، اونجا چند تا مسئله ذکر میکنه. مسئله الخامسه ازا علمه، ازا علمه ان مورثهو کان مکلفن به اخراج زکات، اگر بدانه مورثش مکلف بوده زکات بده، خب زکات بهش تعلق گرفته. و شک فی انه اداها املا، شک داره، ففی وجوب اخراجهی من ترکته، بده زکات رو، لاستصحاب بقاء تکلیفه، چون مورث تکلیف داشته، شکه که ادا کرده این تکلیف رو یا نه، استصحاب بقاء تکلیف. او این یه وجه، او عدم و وجوبه، لازم نیست این وارث بده زکات رو، لشک فی ثبوت تکلیف به نسب الال وارث، آیا او نداده یا شک در این که او زکات یا خمس رو نداده تکلیفی برای وارث درست میکنه. و استصحاب و بقاء تکلیف المیت لا ینفع فی تکلیف الوارث، اگر ما گفتیم تکلیف برای میت باقیه، این از کجا ملازمه داره که اینکه تکلیف بیاد گردن وارث بیفته؟ وجهان. خب ببینید ایشون دو نظر رو در اون بحث، در اون مسئله مطرح میکنه. نظر اول این که باید زکات رو بده، نظر دوم زکات رو نباید بده. درست شد؟ وجهی که ذکر میکنه، من به اصطلاح ایشون عنوانش میکنه، ففی وجوب اخراجهی من ترکتهی، وجوب اخراج چرا، دلیل چی، لاستصحاب بقاء تکلیفه، برای اینکه ما بیایم در تکلیف مورث استصحاب جاری بکنیم. درست شد؟ یعنی بگیم این آقای مورث تکلیف به خمس داشت، تکلیف به زکات داشت، تکلیف رو ادا کرد یا ادا نکرد، استصحاب کنیم عدم ادا رو، پس بیفته گردن من وارث. این وجهش. وجه این که من وارث باید بدم زکات رو به خمس رو، یا اینکه بگیم نه خیر به وارث ربطی نداره، وارث چرا بده؟ چرا؟ لشک فی ثبوت تکلیف به نسب الال وارث، تکلیف وارث اینجا چیه؟ و استصحاب و بقاء تکلیف المیت لا ینفع فی تکلیف الوارث، اگر جریان استصحاب تمام باشد در تکلیف مبرز، ربطش به من چیه؟ تکلیف برای من درست میکنه؟ چرا درست کنه؟ وجهان. و بعد میفرماین اوجه و هما اثانی، اوجه این دو وجه، این وجه دومه، یعنی زکات نمیخواد بده، لازم نیست این وارث زکاتی که شک داره که باباش ادا کرده یا ادا نکرده بده. بعد ایشون توضیح میدن لأن تکلیف الوارث بالاخراج، چرا ما میگیم اینجا وارث لازم نیست این زکات رو ادا بکنه؟ چون تکلیفی که این وارث به اخراج داره، این از باب اینه که تکلیف اداء زکات متوجه خودش شده، خودش مستقیم مورد خطاب آیه زکات واقع شده، این که نیست، خودش تکلیفی نداره. لأن تکلیف الوارث بالاخراج فرع و تکلیف المیت، میت تکلیفش ثابت باشه بعد تکلیف این منتقل بشه، حتی یتعلق الحق به ترکته، به برکه، بله به ترکته. و ثبوته، ثبوت این تکلیف برای خود مبرز با استصحاب، فرع و شکل میت و اجرائهی الاستصحاب، این که من بخوام این استصحاب رو جاری کنم، فرع این است که مبرز من شک کنه که آیا من ادا کردم زکاتم رو یا ادا نکردم، خود او استصحاب کنه عدم ادا رو، اون وقت بعد این عدم ادا و بقای تکلیف به من برسه. اینجا مبرز شکی نداره، شک مال وارثه، لا شک الوارث. حال المیت غیر معلومه انه متیقن به احد طرفین او شک کن، ما نمیدونیم این مبرزی که مرده، این بابای مرده یقین داشته که زکاتش رو داده، زکاتش تعلق گرفته، اما این در چه حالی بوده؟ یقین داشته خودش که زکاتش رو داده یا شک داشته که زکات رو داده یا نداده؟ نمیدونیم اصلا این شک کرده یا نه. خب وقتی او شک نداشته، مجرای استصحاب نبوده تکلیف نسبت به او بقای تکلیف، وقتی مجرای استصحاب برای او نبوده، اون وقت چجور این استصحاب رو مجراش رو شک من وارث بخوایم قرار بدیم؟ این حرف ایشونه، من وارث دارم شک میکنم، خود او شک نداشته. اگر او شک داشت استصحاب جاری میشد، اگر متیقن بود که داده تکلیف معلوم بود، یقین داشت نداده روشن بود، اگر شک داشت که داده یا نداده استصحاب بقای تکلیف برای او جاری میشد. این استصحاب بقای تکلیف من وارث که ذمه او رو میخوام بری بکنم شامل منم میشد، اما الان که این نیست، ما حال میت رو اصلا نمیدانیم که یقین داشته، شک داشته، تعلق بهش پیدا کرده، داده، نداده، چکار کرده. شک رو من وارث بخوام پیدا بکنم، شک من وارث در جریان استصحاب بقای تکلیف میت دخلی نداره، این حرف ایشون در اینجا. به حال المیت غیر معلوم انه متیقن به احد طرفین او شاک کن، و فرق بین ما نحن فیه و بین ما اذا علم نجاست و ید شخص او صوبهی سابقا و هو نائم. ایشون میفرمایند بله یک مواردی داریم، مثل اینکه یه شخصی دراز شده خوابیده، منم دارم نگاش میکنم، اما اینجا بچه ای آمد لباسش دست بچه خونی بود، مالید به لباس این نائم یا دست نائم، اینم مثلا خودش متوجه نیست هیچ، بعد بیدار شد، بعد از بیداری یه ساعت که گذشت من دیدمش. اینجا من اگر حالا چیزی باشه، حکمی باشه که به من مرتبط باشه، حکم او ربطی به من نداره، مثل اینکه همین دست نجسش رو الان من با دست تر میخوام لمس بکنم بعدم نماز میخوام بخونم، مثلا فرض فرمایید، آیا اینجا من استصحاب بقای نجاست رو نسبت به این نائم میتونم جاری بکنم یا نه. ایشون فرمود بله اینجا شما میتونید جاری بکنید، چون شک دارید، علم دارید به نجاست دستش یا لباسش، بعد این نجاست برطرف شده یا برطرف نشده، این اونم اصلا نائم بوده، شک نکرده یا چیز نکرده، شک شما میتونه مجرای استصحاب باشه اینجا. منتها اینجا میشه اونجا نمیشه. چرا؟ ایشون میفرمایند حیث و ان مختزل استصحاب بقاء النجاسه مع ان حال النائم غیر معلوم انه شاکن او متیقن از فی المثال لا حاجت الى اثبات تکلیف بالاجتناب به نسب الى ذالک شخص نائم. اونجا اثبات تکلیف نمیخوایم، اما اینجا اثبات تکلیف نیاز داریم در ما نحن فی. بل یقال، فقط ما میگیم ان یده کاند نجستن والاصل بقاء نجاسته فیجب الاجتناب عن، بخلاف المقام حیث ان وجوب الاخراج من الترکه فرع ثبوت تکلیف المیت. این دائر مدار تکلیف میته، اون دائر مدار حال خود شخص نبود که یقین داشته باشه یا شک، این تفاوت رو داره. و اشتغال ذمته ای به نسبت الی من حیث هو، این فرمایش ایشونه. بعد ایشون با یک نعمی استدراکی میکنن، میفرماین نعم لوکان المال الذی تعلق به زکات موجودن. بله، حرفی که ما میزنیم در جایی است که مالی که تعلق به زکات یا خمس تالف باشه، از بین رفته باشه، اگر عین متعلق خمس یا متعلق زکات موجود باشه، اینجا مسئله فرق میکنه. ایشون میفرماین الاصل و بقا و زکات فی. چرا؟ برای اینکه در این مال موجود، این مال موجود هست، شک میکنم من حالت سابقه عدم اخراج زکات یا عدم اخراج خمس رو داره، قبل از اینکه تعلق بگیره که خمسی تعلق بگیره که چیزی خارج نشده بود، با تعلق خمس شک میکنم زکات از این مال خارج شد یا خارج نشد، استصحاب عدم خروج رو جاری میکنم. وقتی استصحاب عدم خروج از مال موجود جاری شد، مال موجود متعلق زکات میشه و من تکلیف پیدا میکنم بهش، اما نه مال تالف. بعد میفرمایند در آخر مسئله ففرق بین صورت شک فی تعلق زکات به ذمته و عدمه. اینجا این شک داشته باشه به تعلق زکات به ذمه‌ش یا نه، و شک فی ان حال المال الذی فیه از زکات اخرجت زکاته ام لا، این فرق میکنه. هازا کلو ازا کان شک فی موردن لو کان حیان و کان شاکن وجب الاخراج علی، اگه زنده بود خودش میداد، آدم متدین بود دیگه، شک میکنه که دادم یا ندادم، استصحاب میکنه میده. و اما از آکان شک به نسبه الال اشتغال به زکات سنت سابقه، نه مالی که موجود نیست هیچی، ما امسالم که مگه درش مرده هیچی، نسبت به سال قبلش که آیا زکات گندمش رو سال پیشش داده یا سال پیشش نداده، ایشون میفرماین مما یجری فیه قاعدت و تجاوز، قاعده تجاوز رو اینجا جاری میکنن، اینکه سال زکاتی و وقت پرداخت زکات گذشته وارد سال بعد شده، اینجا قاعده تجاوز. والمزی و حمل و فعلهی علی الصحه، اینجا اصالت و صحه رو میان جاری میکنن، این فلا اشکاله. و کزل حال ازا علم اشتغاله به دین او کفارتن او نظرن او خمسن او نحو ذلک که محلش گذشته باشه و زمانش گذشته باشه، این فرمایش ایشون هست در باب زکات. ولذا از نظر بعضی از اعلام اون چه که ایشون اونجا در باب زکات گفتن با اینی که در باب خمس اینجا میگن با هم منافات داره. لزومی نداشت مرحوم صاحب عربه حالا این تنظیر رو اینجا بیارن که ما گرفتار بشیم، مجبور بشیم بس زکات رو دنبال بکنیم، اما گفتن دیگه. آقایونم حاشیه زدن، همه محشین عربه هم وارد شدن حاشیه زدن. اینجا نسبت به این مسئله هم اعلامی وارد شدن و حرفایی دارن. از جمله مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای اصحاب الحسن اصفهانی برخلاف رویشون اینجا یه حاشیه مفصلی دارن، یه قدرم تنده. ایشون میفرمایند هذا الوجه وجیه، اینه که ایشون میفرمایند از نظر ما مختار ما وجه دومه، یعنی اینکه ورثه زکات نباید بدن. این وجه وجیه فیما اذا کان المال الذی تعلق به زکات تالفا، یعنی مال موجود نباشه کما هو مفروض المساله، خود صاحب عربم این رو گفته. و ان کان ما ذکره من الوجه غیر وجیه، اما دلیل صاحب عرب دلیل تمامی نیست. چرا؟ ایشون چرای ناتمامی اون دلیل رو نمیگن، اما میفرماین بل الوجه وجه بهتر این است که ما اینو بیایم بگیم. میفرماین اشتغال ذمه به زکات این که معلوم نیست تا استصحاب بشه، من ذمه مشغوله یا مشغول نیست، ذمه میت مشغول بوده یا مشغول نیست، باید استصحاب کنیم اشتغال ذمه رو و استصحاب کنیم عدم اخراج زکات رو. ایشون میفرمایند این استصحاب، استصحاب اشتغال ذمه لا یثبت بهی اشتغال و ذمته بها لعدم الملازمه بینهما. اینجا استصحاب ما میدانیم ذمه این مشغول بوده، درست، اما این که تنها نیست، بعد شک داریم بعد از اشتغال ذمه زکات رو اخراج کرده، پرداخت کرده یا پرداخت نکرده. اینجا استصحاب بخوایم جاری کنیم، میخوایم استصحاب کنیم عدم پرداخت زکات رو. عدم پرداخت زکات چیو میخواد برای ما درست کنه؟ اشتغال ذمه میت رو، این مثبته، این از لوازمه، این مثبته. اشتغال ذمه که امر شرعی نیست، امر عقلیه، مثبته. بله، لعدم الملازمه بینهما. حالا ایشون توضیحی که در اینجا دارند میفرمایند ملازمه ای بین این دوتا نیست که حتما اگر ما استصحاب کردیم عدم اتیان زکات را اشتغال ذمه ثابت بشه، لامکان ان یکون تلف لا علی وجه زمان، اگر تلف به وجه زمان باشه، مثل اینکه این گندمی که داره برداشت خرج کرد خوردش، اما به جاش در ذمه گرفت که جاش مبلغی بده یا از گندم دیگری بده، زمان بر عهده خودش گرفت، این میشه در خمس، میشه در زکات هم میشه. لازم نیست من عین خمس این مال رو بدم، نه خیر، نه، میتونم بدل بدم، منتها به ذمه میگیرم و این ذمه رو با اون بدل من ساقط میکنم، این میتوانم این کار رو بکنم. و علی تقدیر الملازمه، اگر ملازمه هم باشه، به ان علم ان تلف کان علی وجه زمان، تلف اگر بدانیم علی وجه زمان بوده، یعنی این مثلا احتمال داره نداده باشه، تضمینم نکرده، به عهده نگرفته که بعد پرداخت بکنه، لا یثبت از زمان به استصحاب عدم الاخراج الا علی القول بالاصل المثبت. شما اثبات در اینجا شک دارید، یقین دارید تعلق زکات بهش گرفت، بعد از تعلق شک دارید زکات رو اخراج کرده یا نه، چیزی که دست شما هست استصحاب عدم پرداخت زکاته، استصحاب عدم تعدیه زکاته. استصحاب عدم تعدیه اثبات زمان میکنه نسبت به این شخص، زمان امر وجودیه، لازمه، مثبته، این بار نمیشه. ایشون وجه رو این قرار میدن که انه میفرماین اگر مرحوم صاحب عروه میامد رو این معنا تکیه میکرد بهتر بود، که حاصل فرمایش مرحوم آقای اصطبالحسن در اینجا تا اینجا این میشه که ما در اینجا مسئلهی که داریم عبارت از این است که اشتغال ذمه که ما میگیم، اشتغال ذمه یقین که نداریم ذمه مشغوله، اگر یقین داشتیم که این دعواها نبود، یقین دارم و ذمه رو فارغ میکنم، اشتغال ذمه داشته، شک دارم پرداخت کرده یا پرداخت نکرده، این پرداخت کرده یا پرداخت نکرده، این استصحابه، مجرای استصحابه، پرداخت امر وجودیه، حالت سابقه عدمیه داره، میشه استصحاب کرد، اما شما با این استصحاب چی رو میخواید ثابت کنید؟ اشتغال ذمه رو، زمان رو؟ هیچ کدوم از اینا ثابت نمیشه. هیچ کدوم ثابت نمیشه. بله، اگر برای شما ثابت میشد این پرداخت نکرده، مال زکات داشته، گندم داشته، پرداخت نکرده، اما تضمین کرده، تضمین کرده به این معنا که آمده گفته من این گندم زکاتی رو خرج میکنم اما پولش رو بعدن میدم، یا گندم دیگه جاش میدم، یا هر چه که هست جنس دیگه جاش میدم، تضمین کرده. علم به زمان دارید باز مشکل نداره، ذمه مشغول شده شما باید تادیه کنید، اما شک در این زمان هم هست. وقتی شک در زمانه، ما این زمان رو میخواییم با استصحاب، یعنی تنزیل، یعنی تعبد، با استصحاب عدم پرداخت این زمان رو ثابت بکنیم. این استصحاب عدم پرداخت این قابلیت رو نداره که مثبتاتش رو حجت بکنه. بفرمایید. چجوری؟ خب
شک در پرداخت، عدم پرداخت داریم.
خب استصحاب
عدم پرداخت داریم.
خب اولا کلامه، این در کلام خود سید بود. اجازه فرمایید. اشتغال ذمه که امر شرعی نیست، امر عقلیه.
خب باشه، وقتی مستصحاب ما ثابت شد لازم عقل خود تو خود برای مستصحاب ثابته دیگه. نه، استصحاب ما عدم پرداخته. با خود مستصحاب ما اگر امر شرعی بود لوازم
عقلیش
ثابته.
پس در این
که من استصحاب
کنم
وجوب رو ثابت کردم، اطاعت
رو
با خود
هستم. مولانا اینا حده فرمایید. ببینید حرف ایشون، اجازه فرمایید، حرف ایشون چیه؟ حرف ایشون اینه، اولا مرحوم آصف الحسن به دو وجه، یکی زمان مطرح میکنه، یکی اشتغال، هر دو رو مطرح میکنه. حالا ما هر دو رو در نظر میگیریم. شما استصحاب عدم پرداخت رو جاری میکنید. تعبد استصحابی میاد میگه در زمان شک پرداخت صورت نگرفته، درست شد؟ خب اینجا پس زمان هست، پس اجازه فرمایید ذمه مشغوله، این پس میخوره یا پس نمیخوره؟ ایشون میفرماید مثبته.
لوازم عقلی خود
مستصحب باره،
همون
که
شما
قبلا
فرمودید.
او ببینید، حالا اجازه حالا شما مبنای آخوند، اجازه ببینید، اون بحث اصول بود، مبنای آخوند، حالا اجازه فرمایید. خیلی خوب، شما حرف شما من تقریرش بکنم، حرف خوبیه. در اینجا اگر لوازم عقلیه در اصول داشتیم، یه تنبیه مرحوم صاحب کفایه در بحث استصحاب مطرح میکنه، اگر لوازم عقلیه داشتیم که این لوازم عقلیه مترتب میشود علل اعمه من الامور الواقعی و الامور ظاهری، علل اعمه من الاحکام الواقعی و الاحکام ظاهری، اینجا این لوازم مترتب میشه. اون مبناست، حالا اون مبنا، اون بچه اشکال، خیلی خوب بچه اشکال باشه. اما حرف آصف الحسن الان اینه، این توجه میفرمایید، ایشون استدلالش اینه. بعد ایشون میفرمایند نعم لو علم اشتغال و ذمته بها بعد تلف. اگر ما اینجا علم پیدا کنیم بعد از اینکه گندم از بین رفته این به ذمه گرفته بود، اشتغال ذمه بعد از تلف رو بدانیم، به ان علم انه لم يؤدها حتی تلف النصاب و کان تلفه على وجه زمان. ببینید همه ثابت شده، به عهده گرفته، به ذمه گرفته، ثابت شد زمان این برگردنش بوده و شک فی ادائها و تفریق ذمتها انها کان قضیت الاشتغال بقاء الزمان. اینجا دیگه شک در اشتغال نیست، شک در این است که در اینجا بعد از آنی که ذمه مشغول شد، بعد از آنی که زمان ثابت شد، آیا از عهده برآمد یا بر نیامد؟ مقتضای اصل از عهده بر نیامدن حالت سابقه داره. و یکفی، اینو ایشون میفرمایند، و یکفی شک الوارث فل ادا فی جریانه، شک وارث هم اینجا مرحوم صاحب عروه نمیتونه بگه به وارث چه که شک میکنه، شک وارث به استصحاب اشتغال ذمه مورث چیکار داره؟ نه، ایشون فرمود شک وارث هم اینجا مفید هست، فل ادا فی جلیانه بلا حاجت الا احراز شک المیت. وجه مرحوم سید در این بیان اخیرشون این است که در اینجا خود این مورث این زمان رو به عهده گرفته، یعنی اشتغال ذمه ثابته. وقتی اشتغال ذمه ثابت شد به نحو زمان، لا محاله به نحو زمان اگر بر عهدش بود شک میکنیم از عهده پرداخت برآمده یا بر نیامده، اینجا استصحاب میکنیم عدم پرداخت رو. استصحاب عدم پرداخت اگر بکنیم اثبات زمان نمی کنه، اما زمان ثابت شده رو ما داریم استصحاب می کنیم. آیا زمانی که این بر ذمه‌اش بود و مشغول بود ذمه به این زمان از عهده‌اش بر آمد یا از عهده‌اش بر نیامده، استصحاب می کنیم و این استصحاب نسبت به وارث به ما این که ادامه دهنده راه براءت ذمه مورث هست، این دخیله. این فرمایش ایشونه مرحوم سید. عرض کردم مرحوم سید اینجا به این مفصلی حاشیه هیچ وقت ندارن، اما عرضم به حضورتون که اینجا نسبت به مرحوم صاحب عروه این اشکال رو ایشون عنوان فرمودند. مرحوم آقای فیروز آبادی، مرحوم آقای شیخ محمد رضا آل یاسین حاشیه‌ای دارن در اینجا که این چند تا حاشیه است بخونیم بعد وارد بحث خودمون بشیم. ایشون میفرمایند حیث و یکون المال تالفن کما هو المفروض. این فرمایش صاحب عروه عرضم به حضورتون که درسته. لا لما اشار الیه من التعلیل العلیل، ایشون تعبیر اینجور میکنن، این علتی که صاحب عروه آمده فرموده این خلاص علیله. بل ایشون وجه رو این قرار میدن، لأن استصحاب عدم الاداء، ببینید برای اینکه استصحاب عدم اداء لا یثبت اشتغال الذمه، اشتغال ذمه رو درسته میکنه، امر عقلی. توجه فرمودید که اینو مرحوم سید هم داشتن. نعم اذا کان تلف به نحو موجب للزمان و شک فی الاداء بعده وجب علی الوارث اداؤها، تلف به نحو زمان باشه شک در ادا بعد از زمان باشه. این باز در کلام سید بود. مرحوم آقای فیروز آبادی ایشون میفرمایند فیه اشکال و این فصل فی التقریب، لکن الظاهر استصحاب ما فی الذمه فی مورد علم انه ما ادا الزکات من العین و تعلقت بذمته یسیر و موضوعا لحکم الوارث و تکلیفه. این نکته ایست که ایشون میفرمایند استصحاب ما فی الذمه یعنی اشتغال ذمه در موردی که زکات رو از عین نداده به ذمه‌اش تعلق گرفته، همون زمان میشه، این موضوع میشه برای تکلیف وارث. و لیس هازا استصحابا للحکم تکلیفی للمیت حتی یجری فیه ما فصل فی المتن، اون تفصیلایی که ایشون داده از عوارض اینجا بار نمیشه، بل امر وضعی، امر وضعی که اشتغال ذمه باشه امر وضعیه. خود وضع رو در اینجا ما میایم استصحاب میکنیم. حالا اجازه فرمایید، بل امر وضعی مستتبع لتکلیف الوارث. پس از نظر مبارک ایشون استصحاب ما فی الذمه در این مورد اینجا میتوانه حکم وضعی رو ثابت کنه که این حکم وضعی همون زمان و تکلیف وارث هست. بعدیشون یه نعمی دارن که اینجا ما بهش تمسک میکنیم برای حرفی که حالا خودمون بعد میخواییم بزنیم. نعم یمکن القول، ما این حرف رو زدیم این استصحاب تکلیف وارث رو درست میکنه، اما یمکن القول به عدم الوجوب، اصلا واجب نیست بر وارث کاری بکنه. چرا؟ من باب وضع امرهی علل احسن، همون حمله بر صحت که دعوا با آقای حکیم داشتیم، و هو ان المسلم لا یترک الزکات لا یتسامح فیها الا بعد موته، و هازا تعبدون لا عقلیون. این عقلی نیست، تعبدی شارع کرده در حمله بر صحت، حمله بر صحت در فعل شخص. اینجا آدم مسلمان زکات بهش تعلق گرفته، بله یه وقت میدانیم لا ابالی بوده، اهل این حرفا نبوده، او خارجه. نه، اینجا مقتضای حالش اینه. همون دعوایی که با مرحوم آقای حکیم بود که ایشون می‌فرمودن ظاهر فعل است در قاعده تجاوز و ما ظاهر حال رو مقدم گرفتیم، حالا بعد بحث می‌کنیم. این هم فرمایش ایشون. اینا همه کسانی هستند که آمدن در اینجا فرمودن فرمایش مرحوم صاحب عروه که ایشون اختیار فرمودن عدم پرداخت زکات رو درسته، منتها وجه صاحب کفایه رو قبول نکردن. بعضی از محشین هستن که آمدن گفتن اصلا نخیر، وجه دوم صاحب کفایه درست نیست، وجه اول رو باید بگه. یعنی در این جور موارد وجوب و زکات باید میگفت. یکی مرحوم آقای خونساری است، مرحوم آقای احمد خونساری، بله الاوجه الاول اذا کان المال الذي تعلق به الزکات تالفا و علم الوارث بان تلفه کان على وجه یزمنها ولو فرض عدم علم الوارث به حدوث اشتغال ذمه حين تلف النصاب به بدل الزکات ففیه اشکالون. خب آقای خونساری خیلی بزرگه، حاشیه رو هم دقت فرمودید، منتها ایشون مطلب رو یه جوری برگردوندن. یعنی این بلل اوجه الاول صاحب عروه در همین موردی که شما میفرمایید، خود صاحب عروه هم آمده وجوب زکات گفته در جایی که تالف باشه. با نعمی که استدراک کرد صاحب عروه، اونجا آمد فرمود که اینی که میگیم اگر این موجود باشه، این موجود زکاتش باید داده بشه. ولی این تعجبه که شما میفرمایید بلل اوجه الاول اما اذا کان المال. خب این دیگه اول نشد، این همون ثانیه، همون ثانیه که صاحب عروه میگه با توجه به استدراک مرحوم صاحب عروه. مرحوم آقای کاشف الغطا ایشون میفرماین بله الاوجه الاول فیه و فی نظائرهی اجمع من حقوق الخالق و المخلوق فان استصحاب ذمه المیت اشتغال ذمه المیت و استصحاب و عدم ادائها اثره شرعا على الوارث وجوب ابراء ذمه مورثه سواء کان العین باقیه او تالفه. این دیگه تنده، این غیر از حرف صاحب عروه است، این واقعا وجه اوله. کما ان استصحاب بقاء الحق فی العین یجری حتی مع تلفها فیستصحب بقاء الحق فیها الی حین تلفها و لازمه الزمان علی المتلف او المسبب. ایشون میفرماید اصلا این که بیایم استدراک کنیم که در جایی این عین از بین رفته، عین موجوده، این حرفا نیست. ما اینجا ذمه میت میدانیم مشغوله به زکات یا خمس، شک داریم ذمه مشغول فارغ شده یا نشده به ادا زکات، شک رو میاریم در ادا و پرداخت، استصحاب میکنیم اشتغال ذمه میت و استصحاب عدم زکات رو. وقتی این استصحاب رو کردیم اثره شرعن علل وارث وجوب و ابراء ذمه مورثه. خب اینم بعضی حرفا، این حرفا آدم میزدن اینجا در مقام اشکال، دیگه کار نداریم، حالا مثبت لازم میاد مثبت لازم نمیاد، این استصحاب میتونه اثبات بکنه اشتغال ذمه، زمان، وجودی، عدمی، چی، اینا رو ایشون مطلق فرموده. این حواشی یعنی به قول معروف مرحوم صاحب عروه رو مورد تاخت و تاز قرار دادن در این بحث زکات. اما این ما این فرمایش مرحوم صاحب عروه، اینم کلمات اصحاب، حالا ما چی میگیم؟ کلام ما در دو بخشه، حالا نمیدونیم تا کی هم بتونیم درس رو ادامه بدیم و بگیم و تا کجا هم برسیم. حرفی که ما اختیار ما هست، یکی نسبت به اصل قصه حج، یکی نسبت به مسئله زکاته. در حج چی بگیم؟ موضوع بحث ما این است، اگر یقین داریم حج بهش تعلق گرفته، مستطیع بوده، اما حج رفته یا نرفته اینو نمیدانیم، اینجا چکار بکنیم؟ وارث چه بکنه؟ یکی در خمس، در زکات، واجبات مالیه، ولو با قضاء صلوات و اینا تفاوت میکنه از نظر ما. حالا خواهیم گفت مرحوم صاحب عروه یک کاسه کرده همه رو، اینا با هم تفاوت میکنه. در این قضاء اینها که آیا خمس زکات اینا رو پرداخت بکنه یا نه، میدانیم تعلق گرفته، شک داریم پرداخت کرده یا نکرده، اینجا چه کنیم؟ این ما وارد حرف خودمون میشیم تا انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت.